رهایم رستمم بارش میایم خروش غیرت آیین دارانم دلم رو این و رو این تر از آن جانم من ایرانم من ایرانم من ایرانم
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی در میان این همه تصویرهای ماندنی
اینجا رادیو جوان
شرقه نمیشن
قدم به قدم تا سلامتی پله پله تا خانواده ای سالم در ساختمانی برای شما ساختمان پزشکان
با نام و یاد خدا خانم آقایان سلام اینجا ساختمان پزشکان جوانای عزیز سلام امیدوارم هر جا هستی صحیح و سالم و تندرست باشید نمیدونم تو مترو تاکسی خونه محل کار هر جا هستید به هر حال دارین ما رو میشنوین ما امروز میخوایم بریم به مطب یکی از متخصصین خیلی خوب در حوزه مغز و اعصاب و درباره سکتای مغزی با ایشون صحبت کنیم و اگر اونایی که فشار خون دارن قندشون بالاست چربیشون بالاست دور شکمشون بیش از حد بزرگ هست یا احیانا فکر میکنن که ممکنه سردردهایی داشته باشن که با قرص و مسکن و اینها خوب نشه حتما برنامه امروز ما رو گوش بدن 22-65-21-03 و 30881 دیروز ما با آقای دکتر مسعود حسنپور متخصص گوش و حلق و بینی درباره عفونت گوش میانی و خیلی چیزهای مختلف صحبت کردیم درباره گوش از سرگیجه گفتیم از کلستئاتوم گفتیم از خیلی چیزا صحبت کردیم دوستان من خلاصه از اون برنامه رو آماده کردن با همدیگه بریم بشنویم و برگردیم
گوشدرد به دو قسمت تقسیم میشه گوشدردهایی که اولیه و به خاطر مشکلات خود گوش هست و عفونت‌های خود گوش و گوشدردهایی که ثانویه و به خاطر دردهایی که هستش که ارجاع شونده هستن یعنی درد در ساختارهای مجاور مثل دندان مثل تیروئید گلودرد و لوزه و سینوس ها ممکن هست به گوش انتشار پیدا بکنه
بله
در مورد گوشدردهایی که به دلیل عفونت هست خب واقعیتش اینه که ما در این فصل به خاطر اینکه سرماخوردگی و عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی رو بیشتر داریم گوشدردها و عفونت‌های گوش میانی رو هم طبیعتاً بیشتر داریم دوست. به دلیل اینکه عفونت‌های گوش میانی در واقع شایع‌ترین علتش کامون کولد یا سرماخوردگی هستش عفونت گوش میانی حاد در واقع بیشتر عفونت شاید از نظر طیف سنی بچه‌ها هستش و در سن 6 ماه تا 2 سال معمولاً بیشتر می‌بینیم بنابراین ما عفونت گوش میانی حاد رو بیشتر در کودکان داریم و از نظر شیوع بعد از سرماخوردگی دومین اورژانس شایعه پزشکی در اطفال هستش خوشبختانه اکثر این عفونت‌های گوش سلف لیمیتد و خود محدود شونده هستند و حتی بدون تجویز آنتی‌بیوتیک بهبود پیدا خواهند کرد
ساعت 10:05:40 هست. ما کم کم وارد مطب آقای دکتر فرزاد اشرافی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب شدیم. دکتر شما شماره نظامتون چنده؟
69-420.
آه، یعنی مثلا فکر کنم یه 20 خورده ای سال یا بیشتر هستش که دیگه فارغ التحصیل شدی. خوبی؟ میخوای سلام علیکی با شنونده؟
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما.
گفتین چنده شما نظام پس؟
69-420.
آها 69-420. یه 11,000 تایی با هم فاصله داریم دیگه. یعنی من خیلی بعدتر از شما هستم و بدتر از شما.
اختیار
دارین. راجب چی میخوام صحبت کنیم؟
سکته مغزی.
راجب سکته مغزی. زیاده الان. یعنی انقدر زیاد هست که ما یه برنامه
بله دقیقاً
تو ساختمان پزشکان.
دقیقاً بله. حالا درسته شبکه جوانه، اما به نظر من باید همه مردم هم در رابطه با علائمشون برای اطرافیان با توجه به درمان سکته حاد،
خب
کد سما 724 اینا صحبت کنیم. کسی که سکته
اینا مشارکتیه برنامه
به هر حال
اینجوری هم داریم تا تلویزیون. خیلی خب باشه، بریم با هم دیگه تلفنامونو بشنویم. آره همینجوری که دکتر گفتن میخوام راجع به هم سکته های مغزی صحبت کنیم.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
ساعت 10:07:30. دکتر فرزاد اشرافی، متخصص بیماری مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ما اومدیم مطبشون. تلفن ما 22-65-21-03 هست و میتونید تماس بگیرید. سوالات خودتون رو درباره سکته‌های مغزی، خدایی نکرده انشالله که برای هیچ کس هم پیش نیاد، بپرسین. حداقل ما راجع به پیشگیریش میتونیم امروز صحبت کنیم. و 30881 هم سامانه پیامکی ما هستش. و من سوال اولم از دکتر این هست که ما اصلا چند تا رگ تو مغز داریم؟ زیاده؟
ما دو دسته تقسیم بندی میشه خون رسانی به مغز. یکی خون رسانی قدامی مغز، یکی خون رسانی خلفی مغز. درست؟
همش از همین رگ گردن است که میزنه بیرون. از اینجا میره
دو تا که جلو شریان کاروتیده که میاد قسمت قدام مغز رو میده. و یه دونه هست شریان بازیلر که میاد از دو تا شریان هایی که از پایین تر جدا میشن پشت گردن. دو تا شریان حالا مهره‌ای یا ورتبرال با هم یکی میشن و شریان بازیلر رو میدن و میاد قسمت شریان.
میتونم یه آگهی بازرگانی بگم دکتر؟ شما عسل خورین؟
عسل بله.
صبح صبحانه چی خوردین؟
من پنیر خوردم بیمارستان با تخم مرغ.
آها بیمارستان اومدین.
بله.
خب خسته نباشی. ما میدونن دوستانی که تو این یک هفته 10 روز ما رو همراهی کردن میدونن که از هفته گذشته شنبه ما به شنوندگان ما که مشارکت زیادی میکنن، پیامک میدن، تماس میگیرن، به خصوص اونهایی که پیامک میدن، بین اونها قرعه کشی میکنیم. به دو نفر از اونها که سوال میپرسن از آقای دکتر یا خانم دکتری که ما در واقع دعوت میکنیم به برنامه، به قید قرعه دو تا عسل مرغوب تقدیم حضورشون میشه. حالا به هر حال در هر 30 دقیقه از برنامه که حالا 9 دقیقش هم رفته این قرعه کشی انجام میشه، یه عدد رو میپرسیم و به هر حال میگیم. حالا بریم سراغ چی گفتین آقای حسنی؟ آره سلامت محوره عسل، در واقع عسل مرغوبه دیگه. خب حالا دکتر گفتن امروز پنیر تخمان خوردن، فردا قول به ما میدن کره عسل بخورن. بریم سراغ سکته‌های مغزی دکتر.
بله.
چقدر زیاده اصلا توی کشور ما؟ بله. درصدش چقدر هست؟
سومین علت مرگ و میر و ناتوانی تو کل جوامع سکته مغزیه. یعنی که تصادفات رو اول بذاریم و سرطان دوم بشین، سکته مغزی خیلی شایع است. اینقدر که مثلا در رابطه با حالا بیماری ام اس صحبت میشه یا بیماری دیگه صحبت میشه، حتی سرطان ها، من فکر کنم سکته مغزی خیلی کم صحبت شده که الان جدیدن ترند حالا صدا یا سیما خیلی خوب بوده که روش دارن مانور میدن. از نقطه نظر این که ما هم یک پیشگیری داریم، درست فاکتورهای قابل تغییر رو میتونیم روش کار کنیم و یکیم که درمان هست. بنابراین اگه ما بتونیم رو پیشگیری کار کنیم میشه گفتش که ریت سکته‌های مغزی میاد پایین. این خیلی اهمیت داره.
این که میفهمید دکتر چرا سکته مغزی به وجود میاد؟ بله. به چه صورت به وجود میاد؟
سکته مغزی تعریفش اینه که هر گونه انسداد یا عدم خونرسانی میشه گفت به قسمتی از مغز میشه سکته مغزی.
بله.
هر گونه عدم خونرسانی، حالا این میتونه در اثر انسداد یک رگ باشه، در اثر لخته که باعث ایسکمی یا اینفارکت میشه، یعنی اون بافت در اثر جاده لخت جلوی رگ از بین میره که شایع ترین علت سکته مغزی هستش 80-85%، یعنی اینکه در اثر پارگی رگ هستش که خونریزی مغزی میده، خونریزی داخل بافت یا پارانشیم مغزه. پس دو دسته میشه، یکی ایسکمی یا
عدم خونرسانی،
یکی اینکه پارگی رگ خونریزی مغزی میده. این خیلی اهمیت داره. حالا یه سری ریس فاکتورها رو من اینجا بگم، من فکر میکنم چون بریم جلو
علل خطرناک،
بله، عوامل خطر ما دو دسته است.
خب
یه دسته هست که غیر قابل تغییره، شایع ترین عامل سنه، هرچی سن میره بالا ریسک سکته مغزی میره بالا، کارش هم نمیشه کرد. یکی جنسه، تو آقایون بیشتر از خانوما دیده میشه.
خب
یکی نژاده، مثلا تو نژاد آفریقایی میگن سکته بیشتره تا نژاد سفید. و یکی ژنتیکه. اینا چیزایی هستش که غیر قابل تغییره، درست؟ اما یه سری عوامل خطر هستن که به سبک زندگی آدم ارتباط دارن و بیماری زمینه‌ایه، مثل فشار خون بالاست. یکی خون بالا باشه، مثلا فرد تریگلیسیرید یا کلسترولش بالا باشه، یا اینکه فرد مبتلا به دیابت یا قند خون باشه، یا اینکه چاق باشه فرد، یا اینکه کم تحرک باشه. ریس فاکتور دیگه سیگار، مصرف سیگار و دخانیات، حالا هر مدلش، مصرف الکل هست، و بیماری های زمینه قلب که خیلی مهمتر باشه تو افراد که سن پایین هستن، مثلا کسایی که تو سن پایین دچار سکته های مغزی میشن حتما باید مسائل قلبی رو بررسی کنیم. یکی هم که مصرف حالا مواد محرک، مواد مخدر و محرک، حالا یکی از علل این که سن سکته مغزی اومده تو جوامع مختلف پایینی که از مواد محرک استفاده کنیم، حالا این محرک یا مثلا مخدر، این خیلی اهمیت داره. مثلا کسایی که از
مثل ترکیبات آمفتامین
حالا با علل مختلف میتونه باعث آریتمی بشه،
مثلا بیش از حد مثل قرصهای محرک مثل ریتالین و
دقیقا همینطوره. اینا هم میتونه باعث افزایش فشار خون بشه، باعث پارگی رگ بشه، همین که باعث آریتمی قلبی میشه، یا حتی مثلا مصرف هروئین. اینا چیزهایی هستن که میتونن هم با مکانیسم اسپاسم عروقی باعث ایجاد سکته میشن، هم در زمینه ایجاد عفونت‌های مختلف مثل HIV باعث ایجاد سکته‌های مغزی میشن.
ما داریم با آقای دکتر فرزاد اشرافی، متخصص بیماری مغز و اعصاب، درباره سکته‌های مغزی صحبت میکنیم. 22652100 شماره تلفن ما هست و 30881 هم سامانه پیامکیمون است. اگه پیامک بدین به قید قره به دو نفر عسل مرغوب تقدیم میشه. خب حالا برای اینکه دکترم یه استراحت داشته باشم، بریم طبقه 5 از حالمون خوب بشه و برگردیم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من ساناز هستم، بارداری دوممه ولی بچه اول چون سخت داشتم الانم هفته 8 هستم.
صدای قلبشو تا الان شنیدی یا هنوز نه؟
همین یه چند دقیقه پیش شنیدم، خدا رو شکر سالم بودش.
خدا رو شکر. تو چند سالگی مامان داری میشی؟
35 حالا احتمالا دیگه تو 36.
دفعه اول صفر داشتی؟
بله، هفته 15 صفر داشتم و دلیلش هم نامشخص همچنان. بعدش هم مجبور به یه جراحی شدم، فعلا حالا ببینیم این دفعه چی پیش میاد.
و الان چقدر مراقبی، چی کار میکنی؟
از دفعه پیش مراقب ترم، یعنی یه ذره آگاه ترم، کارهای ممنوعه رو که اصلا انجام نمیدم. حالا رغم این کمه اطرافی ها میگن یه درستی سخت گیری میکنی.
ساناز جون، وقتی به همسرت گفتی باردارم؟
راستشو بخوای ما یه 4 ماهی بوده اقدام کرده بودیم باردار نمیشدم، به خاطر همین دیگه قشنگ ایشون تو ریز مسائل بودن و روز به روز پیگیری میکردن. دیگه وقتی که تستم مثبت شد یه جورایی جفتمون آمادگیشو داشتیم.
فکر می‌کنین که واقعا که خانم باردار باید چی کار بکنه؟
من شاغلم، راستش رو بخواین اصلا خیلی بارداری هم متفاوته. مثلا من واقعا جز اونایی هم که بارداری سخت دارم، از روز اول هی تعب و فشار پایین و اینا، ولی خب مثلا تا زمانی که شرایط نرماله باید نرمال زندگی کرد مثل یه آدم طبیعی. امیدوارم که برای همه شرایط خوب باشه، اصلا شرایط سختی نباشه، بتونن زندگی نرمالشون داشته باشن. فقط احتیاط کنن که خدای نکرده برای خودشون یه جنین مشکلی پیش نیاد.
یه نکته بگیم قابل توجه آقایون چیکار کنن؟
همین که درک داشته باشن از شرایط بارداری، بدونن که این بالا پایین شدن هورمونا چه تأثیری داره روی بدن همسرشون، توی ذهنشون میذاره، و همراه کنن کفایت میکنن. چون واقعا نامرگی چقدر میتونن که دخیل باشن تو این قضیه. هم که درک کنن، همراهی کنن، کفایت میکنن.
و یه آرزو بکنیم برای این کوچولو 8 هفته ای.
من حالا فقط برای صرف بچه خودم نمیدونم که همه بچه سلامت باشن، بی دغدغه زندگی کنن.
خب خیلی ممنونم از همکارانمون به خاطر تهیه این گزارش، و ممنونم از بیمارستان حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که کمک میکنن، به ما یاری میدن. البته شیفتای من میفته به در واقع مشارکت همکارانم با این بیمارستان، ولی خیلی جاهای مختلفی دوستان ما میرن و کسانی هم که دوست دارن در واقع بچهای ما بیان هم در واقع سراغشون و طبقه پنجم اونجا رو ما پر بکنیم، میتونیم آره از بیمارستان میتونن پیامک بدن به همین 3881 و دوستان ما در هر جای ایران باشن حتما در یک فرصت زمانی میان. بریم سراغ دکتر فرزاد اشرافی با یک کچلوار مشکی پیرن سفید در سمت راست بنده. جان آره ببخشید دکتر، تو این فاصله شما هم چند تا مریض رو انداختین و اینها دیگه، حالا ما هم برگشتیم به شما. دکتر بریم سراغ سکتای مغزی. البته من نمیدونم چرا بار منفی داره این سکته مغزی، ولی علائم سکته مغزی چیه؟ نمیشه سکته مغزی قبلش تشخیص داد؟ یعنی مثلا خب خیلی ها به ما مراجعه میکنن تو کلینیکا، میگه مثلا سرگیجه دارم یا نصف شب سردرد دارم از خواب بلند میشم، یا اینکه مثلا یکی همین الان داره الان ما رو گوش میده میگه همین الان زدم به پشت یه دونه مثلا ماشین خیلی گران قیمت، میام پایین ممکنه عصبانی بشه. اینا منجر به سکته مغزی میشه یا نه؟ اصلا میشه تشخیصش داد قبلش؟
سکته مغزی یه سری علائم خاص داره. اولا اینکه به صورت حاد میاد، یعنی این نیستش که فردی مثلا پاش درد میکنه، پاش میلنگه، مثلا 6 ماه بگیم این سکته مغزی، الان داره سکته مغزی میکنه، الان داره میکنه، اینطوری نیستش.
خب
ما یه تعریف سکته گذرای مغزی داریم، حمله گذرای مغزی بهش میگن TIA Transient Ischemic Attack. این یه سری علائم گذرا ایجاد میشه، فرد مثلا دوچار تاریدیت میشه مثلا، یا دوبینی میشه پیدا میکنه، یا لکنت زبان پیدا میکنه، یا دستش سر میشه، یا سنگین میشه، مثلا سر نماز وایساده میگه مثلا یه هوی داشتم نماز میخونم مثلا دست راستم سر شد، سنگین شد، نتونستم بیارم بالا قنوت بگیرم. مثلا این در عرض مثلا چند دقیقه تا ساعت شاید از علائم از بین بره. این یک پیش زمینه سکته است. بستگی داره، حالا این سن اگه بالا باشه، ریس فاکتورایی که گفتم خدمتتون اگر داشته باشه، باید به فکر سکته گذرای مغزی باشیم. پس اگر یک علامت مغز و اعصاب
رد کرده، یعنی این دیگه
بله میگم مثلا یه سکته ای داشته رد کرده، چون توی تصویر بردای مغزم شاید چیزی نشون
نده.
اما کلا سکته مغزی بر اساس اینکه کدوم رگ ما انسداد پیدا کنه یا آسیب ببینه علامش خیلی متنوع. اتفاقا سردرد خیلی علامت شایع سکته ایسکمیک نیست، بیشتر تو خونریزی‌های مغزی ما سردرد داریم. مثلا یک فردی مثلا 3 هفته سردرد داره میگه من حتما سکته مغزی کردم یا دارم میکنم، اینطوری نیستش، به چیزهای دیگه باید فکر کنیم. ببینید بستگی داره، اگر سیستم قدامی یا سیرکولیشن قدامی درگیر بشه، فرد میتونه دچار اختلال در تکلم بشه، صحبت کردن شل بشه، صورتش کج بشه، دستش ضعیف بشه، بعد میتونه اختلال در تعادل پیدا کنه، فرد تو یه سمت بدنش ضعیف میشه. اصولا علائم سکته هم یک طرف است.
این که فلج بلز هم جزء سکته است؟
خیر، فلج بلز جزء سکته نیست.
چیه فلج بلز؟
فلج بلز یه در حقیقت میشه گفتش عاملش فلج عصب صورته که مدلش با سکته مغزی فرق داره، بیشتر ویروس میتونه باشه، ویروس هرپس باشه که تو افراد جوان هم دیده میشه. بله تو افراد جوان هم دیده میشه، میگن عاملش میتونه ویروس هرپس باشه که درمان هم میکنه. حالا اگر سکته در سیستم خلفی مغز باشه که ناشیه ساقه مغز مثلا نخاع و مید برین و پل مغزی یا پونز یا مخشه باشه، خیلی جای کوچیکه، بنابراین اگه یه رگ بسته بشه خیلی پر سر و صدا و خطرناک تره.
آره. حالا چی باید ببینید دکتر عقب تر چون صداتون یه مقدار
بره. بله مثلا فرد دچار عدم تعادل میشه، مثلا دچار دوبینی میشه، دچار اختلال بلع میشه. آها. یعنی قورت دادنش مشکل پیدا میکنه، صداش تغییر میکنه، دچار هورسنس میشه، گرفتگی صدا پیدا میکنه و میتونه دوباره اختلال تکلم پیدا بکنه، اختلال در حرکات چشم پیدا بکنه، چشمش حالت فلجی پیدا کنه. اینا خیلی اهمیت داره که ما بتونیم علائم رو مشخص کنیم. حالا اگر سوالی دارید،
سوال من اینه که اینا الان خیلی دارن ما رو میشنون و خب میدونیم که فضای ترافیکی ما، رانندگی ما، مسائل مشکلات اقتصادی و مالی و اینا هر روزه بعضی از آدم‌ها رو جوری درگیر میکنه که اصلا این رگ‌های جمجمه برجستگی پیدا میکنه و خیلی بعضی خیلی بدجور عصبانی میشن و ما چون این برنامه رو به هر حال داریم برای کسانی ارائه میدیم که الان دارن ما رو میشنون، آیا این حرکات هم باعث پارگی عروق میشه دکتر یا نه؟ یعنی عروق میخوام بدونم چجوری پاره میشه، این در واقع پیش زمینه ای باید داشته باشه یا به صورت چون شما گفتین حاد این اتفاق میفته چجوری میشه ازش پیشگیری کنم؟ میخوام یه راهنمایی اونها رو بکنی چون برای اونها نگرانی و میدونیم سکته مغزی از کار و زندگی میندازه افراد رو دیگه، یعنی ممکنه تا مدت‌های طولانی اصلا دیگه نتونه اون کارش رو ادامه بده واقعا به خاطر فلجی.
دقیقا همینطوره. ببینید علت حالا این سکته مغزی در اصل پارگی رگه یه زمینه تسلب شرایین یا آرترو اسکلروز هست که تو جدار رگ ایجاد میشه در اثر پرفشاری خون.
بله بله.
یعنی فشار خون ناگهانی بره بالا میتونه یه رگ رو پاره کنه. حالا بعضی از افراد یه سری کلافه‌های عروقی ناهنجار تو مغزشون دارن بهش میگن AVM، یا اینکه دچار آنوریس هستن، یه حالا تغییر جدار رگ به صورت کیسه‌ای میشه رگ، حالا بخوام توضیح بدم بهش میگن آنوریس. یعنی اینا یک زایات حالا مادرزادی یا در حقیقت ناهنجاری هایی تو رگ دارن که به علل مختلف میتونه پاره بشه و باعث مثلا خونریزی تحت عنکبوتی سابارالتونیک هموراژ بشه، یا پارگی یک ناهنجاری وریدی شریانی میتونه باعث خونریزی مغزی بشه و سردرد شدید و ناگهانی باشه. به هر حال ببینید توی مطالعات مختلف ببینید استرس، منظور
تلفن هم زیاد داریم دکتر،
استرس یا استراب باعث سکته قلبی میشه توی مغز، هم به صورت مزمن باعث ایجاد تغییرات میشه. کسی که استرس زیاد داره عصبانی میشه اونم به صورت غیر مستقیم میتونه ریسک سکته مغزی هم بالا ببره.
بسیار خوب، نوبت زیاد گرفتن مردم، بریم از نوبت امروز شروع بکنیم. امروز یک شنبه 17 دوشنبه 17 مهر ماه 1402 یک شنبه به این دوشنبه زدن. آها یک شنبه 16 من تقویم رو دیدم اول درست گفتم آها، بعد یک شنبه 16 مهر 1402
شماره 16.
از آقای دکتر خواستم بپرسم که من از 10 پیش حالت افسردگی گرفتم، بعد هر حدود 10 من قرص سرترالی خوردم اینا. من از پارسال به من گفتن که این مدت خیلی طولانیه، رفتم دکترم رو عوض کردم، دکتر داروهای من عوض کردش، فهم که قرص ونرافاکسین برام نوشته اینا، بعد الان از اون قرص من اینو میخورم تو سرم احساس و تو مغز سرم همیشه صدا میده، یه حالت خیلی بدی بهم دست میده، خیلی اذیتم داره میکنه. میخواستم ببینم من چیکار باید بکنم تا که بعد این قرص رو ادامه بدم مثلا.
یکی گفته تلفن‌ها رو خیلی آهسته بگیم، 22-65-21-03 تلفن ما هست. دکتر بفرمید.
حالا این سوالی که این شنونده عزیزمون پرسید فکر میکنم خیلی ربطی به سکته مغزی نداشته. حالا یه داروی ضد افسردگی مصرف میکردن، مدلشو یا برندشو عوض کرده،
به نظر میاد وسواسی هم بوده،
شاید نیاز باشه، حالا شاید دوز دارو بالا بوده این علائم تو سرشون ایجاد شده، یا این صدای تو سرشون شاید مربوط به گوششون باشه، بعد با دکترشون یه مشورتی بگیره.
عسل برای سکته مغزی خوبه؟
عسل به هر حال یه ماده مغذیه، حالا نمیشه گفتش که.
بسیار خب بریم بعدی.
شماره 17.
من اعتیاد داشتم، اعتیاد به مواد سنتی که یه 4 ماهی از ساعت مصرف کردم زیر نظر دکتر روانپزشک. به دلیل حال سردردهای شدید که میگرفتم تنش عصبی تشخیص دادن و یه کپسول گاباپنتین و رهاکین به من دادن. مصرف کردم، الان شدم، ولی بعضی موقع یه سردردهای خیلی عجیبی، نقطه‌ای مثلا یه نقطه از سرم درد میگیره. میخواستم ببینم جریانش چیه. البته اون گاباپنتین رو دارم مصرف میکنم. الان
آقای دکتر اشرفی بفرمید.
خب قطع مواد مخدر یه دوره‌ای شاید فرد حالت تمایل به اونو داشته باشه و یه سری علائم استرابی برای فرد ایجاد کنه. من فکر می‌کنم با داروهایی که پزشکشون دادن ادامه بدن، اون سردرد و این نقطه لحظه‌ای هم فکر نمی‌کنم چیز خطرناکی باشه.
بسیار خوب، بریم بعدی.
شماره 18.
من پدرم حدود 6-7 ساله که سکته مغزی کرده، سمت راست بدنش کلن فلج شد و بی‌حس شد، ولی خب به مرور با فیزیوتراپی و داروهاش پاهاش مقدار بهتر شد، اما دستش هنوز بی‌حس هستش. می‌خواستم ببینم ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم براش انجام بدیم، یعنی دیگه امیدی نیستش که دستش هم بهبود پیدا کنه. ممنونم از شما.
بیه
بفهمید دکتر.
سوال خوبی کردن. ببینید این تو مرحله توانبخشیه، سکته مغزی مرحله درمان حاد داره، یه مرحله درمان حالا بستری داره و یه مرحله توانبخشیه. ببینید اصولا کسی که سکته میکنه تا 6 ماه ما انتظار داریم، حالا بعضی از رفرنس ها تا 1 سال گفتن که امید به بهبودی هستش. بعد از 1 سال اصولا دیگه بهبودی افراد بر اساس سنشون و شدت آسیبشون به دنبال سکته مغزی، شاید شدت بهبودی یا قدرت بهبودی کاهش پیدا کنه.
بسیار خب، بریم بعدی.
شماره 19.
خب آقای دکتر، سوال خیلی زیاده، من دارم همینجوری هی سوال مردم رو میبینم که بتونم در واقع بهترین سوال رو انتخاب بکنم. از اینکه آیا فشار خون من پایین باشه مانع سکته مغزی میشه؟
ببینید پرفشاری خون عامل ریس فاکتور سکته است. اینی که فشار خون پایین باشه من متوجه نمیشم منظورشون چیه.
مثلا همیشه فشار من 10/8
خیلی باشه. عالیه به نظر من، فشار خون خیلی خوبیه و
ولی جزء فاکتورهای پیشگیری کننده نیست، چون ممکنه چیزای دیگه ای من داشته باشم.
دقیقاً همینطور. اما یکی از مهمترین فاکتورهای سکته مغزی فشار خونه. اصولا کسایی که حالا فشار خونشون پایینه شاید ریس فاکتورهای دیگر نداشته باشن. همونطوری که گفتیم اگه فرد چاق باشه یا دیابت داشته باشه، با اینکه فشار خونش کنترل باشه، دو تا عامل خطر دیگه وجود داره، اما همین که فشار خونشون پایینه خیلی مفیده براش.
بسیار خب، بریم بعدی.
شماره 20.
خیلی از تهران تماس میگیرم. سوالم در از آقای دکتر این بود که مادر بزرگ من چند وقت پیشا سردردهای شدیدی داشت، تهوع شدید داشت. مراجعه کردم و یه دکتری نظر داد که باید جراحی مغز بشه بعد از دیدن تصاویر عکس‌های رنگی امارایی که ازش گرفتن. بعد یه دکتر دیگه بردیم، گفتن که نه، باید آنژیو بشه. حالا ما الان چهار دوراهی شدیم که این جراحی بشه. علتش هم گرفتگی یکی از رگ‌ها بوده و میگن که این داره باد میکنه و فشار میاد. علت تهوع و سردرد شدیدش این هست.
دکتر اشرفی بفهمید.
خیلی من نمیتونم قضاوت کنم که این آرزه مغزشون چیه. احتمالا یک کلافه عروقی دارن یا یه آنوریسم دارن. اپروچ پزشکا یا طرز برخوردشون شاید فرق داشته باشه. کسی آنوریسم داره قبلش یه سیتی آنژیو یا آنژیو میکنن، بعد تصمیم میگیرن که عمل باز بکنن یا کویلینگ بکنن. این بستگی داره به نظر پزشک.
خیلی تخصصیشون
تخصصی
من چون مورنینگ ریپورت بیمارستانه.
بله، این دیگه خورده تخصصی. فکر میکنم بعد با نظر چند تا پزشکو بگیرن آخر تصمیم میگیرن.
آنوریسم چیه؟
آنوریسم همون در حقیقت یک اختلال در جدار عروق مغزی هست در شریان که به صورت حالت یه حالت کیسه‌ای شکل میشه.
آها.
رگ و به صورت بیرون زدگی در رگ ایجاد میشه و این میتونه حالا ثانویه به عفونت ها باشه، مثلا بگم اندوکاردیت باشه، یا میتونه یه ناهنجاری مادرزادی باشه.
درست.
تعدادش هم زیاد باشه تو رگ‌های مختلف و این در اثر فشار خون بالا یا علل مختلف میتونه پاره بشه و باعث خونریزی مغزی بشه.
بسیار خب، بریم بعدی.
شماره 21.
سلام، صبح بخیر، موسوی از رامورس تماس میگیرم. 52 سالمه، 62 63 کیلو وزنم. صبح بعضی موقعا یه ذره سردرد دارم، خواستم ببینم آقای دکتر برام توضیح بده اگر مشکلی چیزی هست. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.